أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خدا رو شاکریم که توفیق داد و امسال هم در خدمت دوستان هستیم. در 12 سال از مباحثی که پیرامون مباحث علم و اصول مطرح میکنه و بحث هایی رو بر مدار کفایی انشاءالله پی میگیریم، بحثمون در رابطه با اجتماع امر و نهی هست و سال گذشته در میانه یه بحثی بحثمون رها شد که البته مقداری در رابطه با او توضیح میدم، میتونه خودش یه بحث مستقلی باشه بدون توجه به اینکه حالا بحث‌های قبلش هم چی هست. خود بحث آغازین امسالمون یه بحث قابل مطالعه مستقلی هم میشه فرض بشه. بحث در رابطه با نواهی که از سال گذشته شروع کردیم، ما مطابق بحث اوامر اومدیم و گفتیم که نواهی هم یه ماده‌ای دارند و یه صیغه. نهی یعنی نون، هیه یه مادهش که همین نهی باشه یه معنایی داره. معناش چیه؟ پیرامون یه بحثی مطرح کردیم، اونجا گفتیم که مشترک لفظی است بین سه معنا. معنای اولش عبارت است از این که فرد صیغه نهی را استعمال کرد. یعنی مثلا اگر من میگم زید امر را نهی کرد، یعنی به امر گفت لا تفعل. فارسیش بگیم، میگیم زید بچه‌شو از رفتن به مدرسه نهی کرده است. یعنی چی؟ یعنی به بچه گفته نرو مدرسه، صیغه به کار برده. معنای دومش یعنی ممانعت کردن. وقتی من به شما میگم آقا من نهی میکنم شما رو از رفتن، یعنی مانع میشم، شما رو باز میدارم. معنای سومش که بیشتر این محل بحث ما هست، یعنی طلب کردن این که نرو، طلب کردن این که فعلی رو انجام نده. وقتی بهتون میگم نهی میکنم شما را، یعنی طلب میکنم از شما نرفتن را، طلب میکنم از شما ترک رفتن را. پس صیغه ماده نهی مشترک بود بین سه معنا، مفصلش بحث کردیم. فقط دارم امروز گزارشی میدیم که بدیم سر مبحث امسالمون بیاییم. این بحثا بحثای به صورت طول و تفصیلش سال گذشته گفتیم. منتهای یه مسئله ای رو گفتیم، گفتیم که این نهی برش صدق میکنه وقتی استعلا درش باشه. یه بحثی بود که آیا در صدق امر و نهی علو دخیله یا استعلا یا هر دو یا یکی لا علی تعیین. آیون نظرات مختلفی داشتند. عرض کردم خدمت دوستان همون سالها که بحث امر رو میکردیم که برخلاف تقریبا همه که یا علوبن مثل مرحوم آقای آخوند یا هر دو رو باید دخیل میدونن مثل برخی دیگه، ما قائلیم نه هیچ کدوم نیست. اونی که دخیل در صدق امر استعلاه و فرد باید خودش رو بالا بگیره و امر کنه که به این بگن امر، و الا میشه خواهش، میشه درخواست. نهی هم همینجوره. بحثش مفصل گذشته، وارد بحثش نمیشیم، فقط اشاره بکنم. شی ازش وجوب فهمیده میشه یا حرمت، که از امر وجوب فهمیده میشه و از نهی حرمت، وقتی که یک مقام مولویتی هم برای این فرد مستعلی باشه و الا انتزاع مفهوم وجوب نمیشه. سالهای فهم کنم پنجم ششم اصول بود این بحث رو مفصلا تحت عنوان مفهوم وجوب مطرح کردیم، که بعدن هم یکی از دوستان مقاله اون رو از اون در آورد که مفهوم وجوب اصلا چیه، وجوب چی چیه، که امر اعتباری است، انتزاع میشه از یک امری که صادر شده از کسی که دارای مقام مولویت. اینها در رابطه با صیغه امر و در ماده امر و ماده نهی. اما در رابطه با صیغه امر و نهی، همونطور که در رابطه با صیغه امر گفته بودیم، گفتیم در رابطه با صیغه نهی معانی بسیار زیادی است. 8 معنا رو برای صیغه نهی برشمردند. اما ما اول از همه گفتیم بذارید راجع به صیغه بحثی رو بگیم که مبنامون هست، و اون اینه که حیات انشائی که یکی از مواردش هم صیغه های امر و نهی باشند، اینها معنا ندارند، بلکه اینها ایجادی هست. یعنی چه؟ یعنی این که موضوع میشن برای این که شنونده با شنیدن اونها در ذهن خودش اعتبار کنه یک بعث یا زجر عقلایی رو. لذا موضوع له هم ندارن، موضوع لعجله دارن، برای چیزی وضع شدند، نه اینکه معنایی داشته باشند. شما وقتی میگید افعل، این افعل موضوع میشه، یعنی چی موضوع میشه؟ یعنی بستری رو فراهم میکنه که من که این جمله رو میشنوم در ذهنم اعتباری رو ایجاد کنم، و اون اعتبار عبارت است از این که شما بعث کرده اید من را. خب این بعث تکوینیه، یعنی دست گذاشتی تو کمر هل دادید؟ نه، بعث در محیط اعتباره، بعث اعتباری است. این هم در رابطه با اوست. در رابطه با نهی هم همین جوری که گفتیم فرد مستعلی اگر آمد و دیگری رو نهی کرد، یعنی صیغه نهی رو به کار برد، در حقیقت موضوعی را آورده که این موضوع زمینه پیدایش یک اعتبار زجر میشه در ذهن شنونده. معتبر کیه؟ شنونده. چون من که نمیتونم برای شما اعتبار بکنم، من عامل در نفس شما نیستم، به تعبیری که از مرحوم آقای اصفهانی خونده بودیم. پس ما در ذهن شما چیزی را اعتبار نمی کنیم، من بستری می سازم که شما در ذهن خودت اعتبار کن. همینجا بود که امام گفته بودن، البته میتونیم به این بگیم علت اعتباری، چه گفتیم تعبیر بدی نیست، بگیم علیت اعتباری داره، واقعا علت نیست اما علیت اعتباری داره. خب اگر زجر رو، اگر نهی رو استفاده کردیم و از او زجر حقیق، زجر شدید که ازش حرمت فهم میشه به کار بردیم، دوباره بگم اگر صیغه نهی رو استعمال کردیم و از او زجر شدید رو اعتبار کردیم، این در معنای حقیقی خودش به کار رفته. اما اگر او رو به کار بردیم و در معنای کراهت خواستیم استعمالش بکنیم، این نوعی مجازه. البته چرا میگیم مثل مجازه؟ به خاطر اینکه استعمال در غیر موضوع لحنی، چون فرض بینه که موضوع لحن نداره، اما مثل مجازه. حالا از کجا شدید فهمیده میشه، از کجا ضعیف، بحث جای خودش بود. خاطرتونم باشه که این بحث بود که آیا اصلا در اعتباریات شدت و ضعف هست یا نیست. ما گفتیم در اعتباریات شدت و ضعف رو طبعا لبرخ از بزرگان معاصر قبول داریم، ولو اینکه بزرگانی قبول نداشته باشند. یه بحثم در رابطه با نهی مطرح بود، سال گذشته مطرح کردیم، و اون این بود که آیا نهی طلب نکردن یا طلب کف نفسه؟ ببینید دو چیزه. آیا من وقتی به شما میگم شرب خمر نکن، میخوام شرب خمر واقع نشه، این یعنی نشدن، ترک الفعل، یا میخوام شما جلوی نفس خودت رو بگیری، کف نفس کنی؟ صرف نشدن بر من موضوعیت نداره، بلکه اینکه شما اراده نکردن داشته باشی، اراده اینکه این فعل رو انجام نداده باشی، این کف نفس کنی. بحثی بود، ما گفتیم این بحث از حوزه بحث ما خارجه، حرف طرفین آوردیم. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم اصلا نهی برای طلب نیست، نهی اعتباره. اینا مال وقتیه که نهی و طلب معنا کنید، اون وقت میگید طلبه، ترک فعله یا طلب کف نفسه. ما اصلا نهی رو طلب نمیدونستیم. بعد وارد بحث شدیم تحت عنوان بحث اجتماع امر و نهی. دارم گزارش پارسال رو میدم، سیرش رو بیاییم جلو. دوستان بعدن اگر امشب خواستن مراجعه کنن ببینن بحثاش دیگه چجوریست. اجتماع امر و نهی وارد شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی مشکلش از هفت ناحیه است. داستان این بود که آیا میتونم من هم از شما بخوام بری، هم بخوام نری، هم بگم این شیء رو بخور، هم بگم نخور، هم بگم نماز رو بخون، هم بگم نخون. میگفتیم از هفت ناحیه مشکل ایجاد میشه. یک، اصلا مگه این شی میتونه هم مصلحت داشته باشه که باعث وجوبش بشه، هم مفسده داشته باشه که باعث تحریمش بشه؟ میشه؟ نه. دو، آیا میتونه این شی در جان روح من آمر و من ناهی، من مولا، در جان و روح من هم باعث پیدایش حب نسبت به این بشه، هم بغض؟ یعنی من همینو بخوام هم نخوام. سه، آیا میتونه من هم این رو اراده کنم، نه فقط خواستن به معنای حب، اراده کردن، هم او رو کراهت داشته باشم، نخواهم، نه به معنای بغض، به معنای این که کراهت یعنی اراده ترکش رو داشته باشه. چهار، آیا میتونم من هم انشاء بکنم که این کارو بکن، هم انشاء بکنم که این کارو نکن؟ پنج، آیا میتونه بعث به این تعلق بگیره، همون اعتبار عقلاییه، و زجر هم تعلق بگیره؟ شش، آیا میتونه وجوب و حرمت در یک جا جمع بشه؟ و هفتمی که حالا اصلا همه اینا شد، آیا مکلف بدبخت میتونه هم انجام بده هم انجام نده؟ اینجا بود که خاطرتون باشه میگفتیم اجتماع امر و نهی به دو مشکل بزرگ برمیخوره. اینا همه این هفتا به دو تا برمیگرده. یه سریش بود چی؟ یکی بود طلب المحال، یکی بود اطلب المحال. میگفتیم یکیش اینه که اصلا این ذات این طلب نشدنیست، طلب هم بخوام هم نخوام، این اطلب المحال صفت و موصوفه، طلب محال اینجا. یکی دومش این بود نه حالا برفرضم اصلا میکنیم طلب المحاله، صفت و موصوف نیست، مضاف و مضاف الیه، یعنی این کار نمیشه. من چه کار کنم؟ هم انجام بدم هم انجام ندم، هم بخورم هم نخورم، هم بپرم هم نپرم، چجور میخواد شارع طلب محال از من بکنه؟ اینجا یه بحثی وارد شد که تقریبا دو سه هفتهی گرفتارش بودیم، بحث پرثمریست، بحث بسیار خوبیست و اگر اینو دوستان یکی همت بکنه خودشو مقاله بکنه بحث خوبیست. بحث فارق بین تزاحم و تعارض بود، چون بحث بسیار مفصلیست در بحث اصول. اینجا وارد شدیم که اصلا فرق تزاحم و تعارض چیست، به خاطر اینکه با یه بیان فنی، بیان اولیه سادش، این دوتا با هم فرق میکنن. یه ذره فنی تر بحث بکنید اون وقت میشه این دوتا برمیگردن به یه چیز، فرقی با هم ندارن. به چه دلیل؟ جا خودش گفتیم. بعد یه پله بریم فنی ترش کنیم، بینشون فرق بذاریم، یه کاری بکنیم با هم تفاوت کنن. اونجا حرفای مرحوم آقای ناینی آوردیم، حرفای امام آوردیم، تقسیم بندی های مفصلی کردیم، خیلی بحث پردامنه شد. بعد تو این مسئله که رسیدیم، قائلین به امتناع که سرآمدشون مرحوم آقای آخوند بود، ادلهشون آوردن. مرحوم آقای آخوند امتناعی بود، میگفت نمیشه هم بخواد هم نخواد، هم امر باشه هم نهی باشه، نمیشه. و قائلین به اعتماع به امتناع نظر خودشونو به طور مفصل آوردن، ادلهشون هم آوردن. ادله مرحوم آقای آخوند هم بررسی کردیم. قائلین به اجتماع که سرآمدشون حضرت امامه، ایشون قائل به اجتماع امر و نهی، میگه میشه، هیچ اشکال نداره، یه چیزی هم خوب باشه هم بد، هم بخوام هم نخوام. قائلین به اجتماع اونام پنج دلیل داشته. ادله قائلین به اجتماع رو آوردیم و مدعاهاشونو اینجا دقت کنید. یکی از ادله قائلین به اجتماع اینه که میگن ادل و دلیل بر امکان یک شی وقوعشه. وقتی توی شرع انور عبادت مکروه داریم، یعنی هم عبادت میخواد هم مکروه نمیخواد، چون نخواستن عمه از وجوب و کراهته، حرمت و کراهته. عبادات مکروهه داریم، بله، روزه ی روزه عاشورا. عبادات مکروهه داریم، بله، نماز در حمام. عبادات مکروهه داریم، بله، نماز بعد از نماز صبح. از موقع نماز صبح تا طلوع آفتاب نماز مکروه، نافله. شما هر وقت نماز صبح تو خوندی دیگه تا اذان صبح تا طلوع آفتاب بگی بخواب، نه نخواب، نماز نخون، قرآن بخون، کارهای دیگه بکن، تا خواب تو اون ایام تو اون ساعت مکروه. یکی هم بله، بعد نماز عصر تا مغرب تا غروب اون ساعت هم مکروه، عبادت مکروه است. عبادت مکروه داریم، بله، صلات در موضع تهمه. اگر در جایی شما موضع تهمت قرار میگیرید نماز نخونید. حالا موضع تهمت چیست بماند؟ اون حالا بحث دیگه است. چه نوع تهمتی؟ تهمت به ریاس یا تهمت به فسقه؟ عدلشو باید دید. چون ممکنه شما جوابی به نماز اینجا بگن آقا این داره ریا میکنه، این موضع تهمت. یکی هم صلات در موضع تهمت فسقه، سوتار برو از بیرون رفتن رفته مثلا بس کنید به جایی که فسخ و فجور و اونجا یه یادش بیفته واسه نماز بخونه، سریع ترک کن اونجا وانسته که دیده بشی. پس مواردی مثل صوم یوم العاشور، مثل صلات فی الحمام، اینا نهی دارن. هم لا تصل فی الحمام نهی صریحا بهش تعلق گرفته، از طرفی هم صله، پس هم امر داریم هم نهی داریم. یکی از ادله مجوزین چیه؟ عبادات مکروهه. پس عبادت مکروهه دلیل مجوزینه. مرحوم آقای خوندم تحت عنوان دلیل آورده، ولی این بحث رو ما به عنوان یه تنبیه مستقل امسال بحثش میکنیم. بدونیم اگر ثابت شد از ادله مجوزینه، آقای آخون توجیهاتی میاره که بگه نه آقا این ربطی به عبادت مکروه نداره، نمیتونه دلیل مجوزین باشه، ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. این تلاش آقای آخون. اینی هم که ما این رو به عنوان تنبیه آوردیم، مثلا از بحث اجتماع امرنای و ادله اینو خارج کردیم، فقط کار ما نیست، خیلی از بزرگان معاصر هم این کار کردن که اونو به عنوان تنبیه مستقل آوردن. البته ما به خاطر اینکه فاصله زمانی هم افتاد بحثمون می‌خواستیم بشه تنبیه مستقل آورد، ولی دیگران هم شاید به این علت یا هر علت دیگه تنبیه مستقل آورد. پس تا حالا چه گفتیم؟ جدای از این که بحث ماده امرو صیغه امرو بحث فارغ بین تزاحم و تعارض و فقط گفتیم بعدها برید رجوع بکنید، گفتیم در بحث اجتماع امرونه دو مبناست. یه عده میگن امرونه با هم اجتماع پیدا میکنن، البته این لالوا خیلی بحث بودن وجود مندوه باشه یا نه، فرق بین اجتماع امرونه نهی در عبادات چیه، یه بحث مفصل. از این تنبیهات خوردریز مقدمات آقای آخون بحثایی بود خیلی مفصل بحث کردیم. بحث سال گذشته هم وارد بحث شدیم، عرض کردم بحثای خشک بسیار بی ربطیه، بی ربط به معنی اینکه لطیف نیست، به خلاف بحث امسال. بحث امسال از همین اول عرق در میاره، ولی بحث شیرینیه، یعنی بحث چون عینیت مثال داره شیرین تر از بحثای پارساله. بحثای پارسال بحثای خشک و اصولی بود، الان هم بحثای عرق دراری ها، اما اولش که از سه صفحه بسیار سخت کفایی است. ما از فردا که شروع میکنیم دوستان با آمادگی بیان، چون بحث سختیه ولی مبتنی بر قواعد بسیار زیاده، باید ما قواعد همه رو در ذهن داشته باشیم، ولی بحث از دستمون در میره. ولی باز شیرین تر از بحث های پارساله. امر به صلات داره نهی از لا تصل فی الحمام.
لا تصل فی الحمام خودش موضوعه،
نه صلات دیگه، همون صلات در حمام.
قرار بود جمع امرودن داشته باشیم.
احسن، سوالتون خوبه، خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون آقای انصاری شیرازی، کسی که سوال میکرد میگفتش که رو اصل موضوعی اگه بگیم حرفتون درسته درسته، حالا اگر بگیم که این داری سوال خوبیه. ایشون میگن اگر بگیم لا تصل فی الحمام نماز باطله، میشه تخصیص دیگه، هم رو نیست، ولی فرض بر اینه که هم میگن نماز در حمام درسته. وقتی گوش کن، وقتی لا تصل فی الحمام اومد، نماز در حمام درسته، چون درسته پس معلومه امر داره، پس امر هست. از طرفی هم گفته لا تصل فی الحمام نهی داره، و به همین جهت هم آقایون گفتن عبادت مکروه، نگفتن باطل. صوم یا روز عاشورا باطل نیست، مکروه، حرام نیست، نکنی بهتره. اینا راه حله، کراهت یعنی مجاز، این راه حله، یعنی آقا علکی گفتیم هیچ داره، ما خیلی هم حرف از آبادی دور نیست. لذا آقایون مثلا گفتن کراهت یعنی اقل و ثوابه، اما خب باز باید مکانیزم چجور کنیم. عرق در خواهد آمد ببینیم آقای آخون چی میگه، هم شنونده هم گوینده. اما بحثش در اینه، اگر می اومدید می گفتید مثلا مثل لا تصل فی وبر مالای و کل لحمه، این نمی شد اجتماع امرونه، چرا؟ چون لا تسلفی و بر مال آیاک اللحم و بر پشم حیواناتی که قابل اکل نیستن. در اون نماز نخون معناش اینه که نماز در او باطل است. اگه اینو میگفتیم خب خوب بود، اون اصلا اجتماع امرای نبود، نماز در این امر ندارد و باطل است. اما لا تسلف الحمام بالاجماع صلات فی الحمام درسته، پس معلوم میشه امر داره، از طرفی نهی هم داره. خب ببینیم،
اجتماعی هم میگفتن که باید دو تا عنوان باشه، اینجا یه عنوان صلات فی الحمام، یه عنوان صلات.
ببینید همین هم مسئله است. الان یه لحظه مسئله است. آقایون اجتماعی ها مبانیشون متعدد بود، یه گروه که نبودن، امام دوتا بودن، درسته. امام میگفت، در حالا بخواییم نظر امام بگیم، بعد بگیم اینجا رو بس. آخون اول از همه همین حرف رو میزنه، حالا شما جلو رفتید، آخون میگه اولا بدونید این صلات، این عبادات مکروهه، مشکل ما امتناعی ها نیست، مشکل شما هم هست، به خاطر اینکه اگرم قراره درستش بکنید با دوتا عنوان باید درست کنید، لذا هر بدبختی که ما داریم شما هم دارید. اینو میرسیم تو آقای آخون، الان واسید به این مثال جلو جلو نریم.
ما قصد داریم و صلات داریم،
قصدی هم نداریم، میخواییم حرف هم بخونیم،
قصد
داریم، نه قصد هم نداریم، یعنی چاستی میخواییم عبارت بخونیم. میفرمایید،
ما دو تا عنوان داریم، محبوظ من قصد، محبوظ من صلات. اینجا محبوظ من چیه، محبوظ من چیه؟
الان من اصلا وارد موضوع نشدم، شما جلو جلو میرید. آن چرا؟
چون صلات به حمام مثل غصب دستور امر به صلات و نهی از غصب داریم، اینجا دستور امر به صلات و نهی از حمام نداریم، مثلا فعل حمام نداریم، یکی از شرایط.
همین مطلب است که آقا گفتن دیگه، گفتن نگاه کنید، داستانی که وجود داره اینه که آقای آخوند بعدن میگه، میگه این عبادات مکروه مشکل من امتناعی نیست، شما اجتماعی هم باید حل کنید، چون شما اجتماعی ها جای اجتماعی بودید که دو عنوان بود، وقتی یک عنوان بود شما هم امتناعی هستید، لذا نهی در عبادات رو باید همه با هم دست به دست هم بدیم حلش کنیم. این به نفع شما نیست، همونطوری که منو به مشکل میندازه شما رو به مشکل میندازه، درسته؟ اما حالا بدونیم همش همین جوره، همه انواعش همین جوره. ممکنه مثلا فرض کنید که نهی در حمام رو بگیم، از این ور نماز محل امره، از اون ور کون فی الحمام، اون وقت این وجودی که موجود شده هم نماز هم کون فی الحمام. بله بگیم اون و نهی، بعد اون وقت سوال اینه که جلو داریم میریم، آن بی خود داریم جلو میریم، حالا معلوم الان نمیخوام وارد مسئلهش بشم. خیلی خوب ببینیم، اینو اشاره بکنیم که با توجه به آنچه گفتیم فقط اشاره کنیم که آقای آخوند پس امتناعی بود، ادله‌ای داشت که رد شد. امام و بسیاری دیگر از بزرگان اجتماعی بودند و اینها ادله‌ای داشتند که پذیرفته شد. دلیل امام چیه؟ ما حاصل بحث امام برمیگرده، اگه بخوایم بنمایش رو بگیم، به بحثی که در خطابات قانونیه داشتن و ما دو سال پیش این بحث رو به طولهی و تفصیله اینجا بحث کردیم و انشالله دیگه حالا دوستانم تنظیم کردن که انشالله منتشر بشه. این بحث خطابات قانونیه کنهش برمیگشت به این که امام میگفتن آقا احکام روی افراد نرفته، رو عناوین رفته، و نکته مهمش این بود که میگفتن این حکم از روی عنوان به فرد منحل نمیشه، انحلال کار عقله. اگر به تعبیر امروزی ها بگیم اون سی پیو قضیه، اون اصل اساس بحث خطابات قانونی همین نقطه است، عدم انحلال. میگفتن حکم، بقیه آقایون چی میگن؟ همه میگن که شما وقتی یه کسی میگه ایها المسلمون سلو، داره کن میگه آقای زید سله، امر سله، بکر سله، خالد سله، هم به عدد موضوعات، هم به عدد متعلقات، هم به عدد مکلفین. ما هم انحلال در مکلف داریم، هم به انحلال در متعلق. یعنی نماز صبح سله، در بالا پشت بون، در زیر زمین، در بغل، هر دونه دونه از این نمازهای امر بشرفته، به زید هم به دونه دونه خورده. پس کن زید یه امر داره به نماز بالا پشت بون، به نماز زیر زمین، به نماز تو حیات، به نماز تو باغچه، به نماز تو مسجد، به نماز تو حمام، به همه دونه دونه دونش امر داره. هر صلاتی که در دنیا تصویر کنید یه امر خاص داره، به این میگن انحلال. خب پس این نمازی که الان شما اینجا بلند شدی گفتی الله اکبر، امر خاص داره. قسمم که نهی داره همینجوره، اونم نهی خاص داره. الان اگه تو زمین غصبی داری نماز میخونی، همینجا که واسدی داری نماز میخونی، همینم غصب نهی داره، غصب و نهی داره. خب این فرد هم امر داره هم نهی داره، نمیشه. چرا؟ چون نمیتونی هم اینو بخوای هم نخوای، بالاخره یا میخوای یا نمیخوای. جمع جبری کن، بالاخره یا مطلوبته یا مطلوبت نیست. کنه حرف امام اینه که آقا اصلا شارع مولا قانونگذار توجه به افراد نداره. از مرحوم آقا مصطفی به طور مفصل مطلبی رو خوندیم دیگه، اصلا توجه به افراد نداره. او حکم رو برده رو عنوان صلات و رو عنوان غصب، گفته عنوان صلات واجبون، عنوان غصب حرام. کیه که اینا میشکونه میذاره رو فرد؟ عقل. پس منحل کننده به افراد عقله، شارع نیست. البته عقل به شما میگه خیلی خوب، اینو چون نمیتونی هم به جا بیاری هم به جا نیاری، حکم وجوبش مثلا چون اهمه میاد، حکم حرمتش میره، یا حرمتش چون اهمه میاد وجوبش میره. بستگی داره به این که کدوم یکی اهم باشه. حالا فارقش چی میشه؟ فارق این میشه که شما بله یکی رو انجام میدی، یکی فعلیت در حق تو داره، اما اگر اینو انجام ندادی و رفتی ولش کردی، رفتی اون یکی رو انجام دادی. یعنی الان اینجا اهمیت با قصبه، باید ترک میکردی، نکردی، واسطی نماز خوندی، نماز درسته. چرا؟ چون شارع امرشو داره. این بحث در بحث زد بود و این که اساسا این درسته یا غلط. اینجا در بحث ما امام میگن این هم امر داره هم نهی داره، چون در حقیقت این فرد نه امر شرعی داره نه امر عقلی. این فرد که امر نداره، نهی هم نداره، عقله که امر و نهی دیگه رو عناوین نشسته میشونه روی. و با اون بحث خودشون که کبراش و کلیتش رو مطرح کرده بودن، موضوع رو تنقیح میکنن و حل میکنن. اگر بخواییم جمع‌بندی کنیم صحبت امام رو، پایین صفحه 3 رو ببینید، از رو هم بخونیم که انشالله فردا وارد بحث خودمون بشیم. پس امام میگن حکم الف، حکم روی عنوان میرود و روی فرد نمیرود، عنوانها هم با هم متفاوتن. ب جیم، اتحاد خارجی باعث سرایت حکم از یک عنوان به عنوان دیگه نمیشه. یعنی اینجور نیست که چون یک چیزی هم قصبه هم صلاته ما بگیم که حکم از قصب به صلات سرایت میکنه، نه. دال چون حکم منحل میشه هر فرد دارای حکم شرعی نیست تا بخواد محل اجتماع دو حکم متفاوت باشه. ه و چون حکم منحل میشه در نفس مولا هم نسبت به یک فرد دو اراده متناقض وجود نداره، چون اصلا نسبت به این فرد اراده نداره. واو اگر هر دو حکم روی فرد عارض شن چون اعتباری هن عقل اعتبار کرده این اصلا ضرری نمیزنه، چون اونی که نمیتونن با هم جمع شن امور تکوینی هن نه امور اعتباری. پس اجتماع دو عنوان که دارای دو حکم مختلف هستند روی فرد واحد محال نیست، چرا که آن که دو حکم را بر فرد واحد بار می کند عقل است، اونم از باب انطباق فرد، از باب انطباق که فرد را مصداق دو حکم یابد و هر دو حکم هم بالفعل، ولی چون طبیعتا هر دو را نمی تونه انجام بده کدوم منجز می شن؟ اونی که اهمیت بیشتر داره، ولی دیگری به فعلیت باقی میمونه. اگه مکلف تخلف کرد، حکم منجز رو ترک کرد، حکم دومی رو اطاعت کرد، باز حکم فعلی است و فعلیت داره و صحیحه. دوباره بگم فردا وارد بحث جدیدی میشیم تحت عنوان عبادات مکروهه. کجای بحثه؟ به تعبیری امروزی ها در منظومه اصول این کجا قرار میگیره؟ اینه عبادت مکروهه. اگر مجوزین بخوان استناد کنن میگن عدل و دلیل بر امکان شی وقوعشه، ما قائل به اجتماع امر و نهیم، عبادت مکروهه در شرع اومده، امتناعی ها باید حلش کنن، اینو ردش کنن و الا میشه بلای جونشون. پس از نظر منظومه جای عبادت مکروه به عنوان دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهیم، اما خودش هم قابلیت بحث مستقل داره. اینو ما عنوان تنبیه مستقل مطرحش میکنیم.